اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
اسلام ناب یعنی بر بام مدرسه بارانی از گلوله بباری بر سینه‌های خسته و دست‌های بسته. اسلام ناب یعنی پیغام عشق بفرستی، آنگاه در لحظه صمیمی دیدار هم گردن و دو دست عزیزان را با تیغ کین بدرانی. امروز کاش قاسملو، فردا شرفکندی. روز دیگر شاپور بختیار، هم عهد با برومندش پرشور و بیقرار. اسلام ناب یعنی 80 ضربه چاقو ارزانی فریدون با. وقتی که می سرود این پیر مرد ننگین، این عقده همیشه چرکین نابود با. اسلام ناب یعنی آموزگار عاشق شهرت را وقتی ترانه های بیلیتیس میخوان و وحشی چچن با خنجری به تیزی اسلام ناب گردن بود. من بیزارم از ولایت ابلیس، از واژگان مرگش. دین من از ترانه خورشید آیه میگیرد و در حریم عشق رسولم پروانه های رنگارنگ را پرواز میدهد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 28 اکتبر، 7 آبان ماه، به شما سلام. این ماجرای معلم فرانسوی گریبان همه ما رو گرفت. این اسلام نابمون یک معلم رو به ترانه عشق میخونه، چون در سر کلاس کاریکاتور مجله‌ای رو نشون داد آقای سامول پتی، پس شاگرد چچنیش که از چچنستان مرگ باشد اومده تو فرانسه، بهش پناهندگی دادن، خونه دادن، کار دادن، همه چی دادن، بلند شه و سر ببر. پتی یه چهره برجسته بود، یه معلم برجسته بود. رئیس جمهوری فرانسه با خانواده معلم و 400 مهمان در مراسم یادبودش در دانشگاه سوربن شرکت کرد. رسیدگی قضایی به پرونده قتل ادامه دارد و این آدمکش چچنی که در اون لحظه پلیس رو به قتل رسونده حالا شده مقدس. طالبان براش اشک می‌ریزه. در ولایت فقیه خیلی جالبه، آقای شمخانی کار آقای مکرون رو نکوهش میکنه، حسین بازجو مقاله می‌نویسه نکوهش میکنه. این مردکی که آقای آنزوروف در مسکو متولد شد، خانوادهش اهل چچن، پوتین پدرشون رو در آورد، جد و آبادش رو یکی کرد، پا میشه میاد فرانسه و در فرانسه ذات اسلام ناب انقلابی محمدی رو بیرون میریزه، نشون میده، معلم رو گردن میبره. من از این اسلام بیزارم. اسلام من اسلام عشق بود، خداش رحمان و رحیم بود. هر جا می رفتیم به ما احترام می زاشتن. خدا شاهده سال 73 من دانشجو بودم اینجا، به رستورانی اگر می رفتیم یه نگاهی به ما می کرد، بعد می گفت شما پرک نمی خورید؟ می پرسید. گوشت خوک نمی خورید؟ امروز گارسونه به من گفت مخصوصا این ریشوها که می گوشت خوک بهشون می ده. و فکر کنید ما به جایی رسیدیم که دین ما شده موجب نفرت جهانیان، که در هر کشور اروپایی میری، در امریکا، در جاهای دیگه، میگن آقا کی از شر این دین راحت میشه؟ پیروان این دین راحت هم میشن میان اینجا. شما اگر لندن رو یه روز، کاش میتونستم دوربینم امکانات داشتم میرفتم براتون نشون میدادم، مراکز اسلامی رو میدید، میدویل میرید، بالاتر از اون منطقه عیانشین، این طرف سن جانز وود، میدویل، میرسید به یک قمارخونهی که قبلا به اصطلاح اونجا بینگو بازی میکردن، حالا رفتن اینو خریدن. داستانی هم داره. اون آقای عراقی که اینجا بود همراه یک مهندس عراقی شیعه که اصلا این وابستگان دعوه بود، اینجا رو خریدن، 1.5 میلیون روش بالا کشید. بعدم سر بازسازیش باز 2-3 میلیون عراقی خورد. عراقی 27 تا خونه اینجا داره. حالا فروخته یا نه نمیدونم، ولی به نام نوزاد خالش هم اینجا خونه خریده. حضرت آیت الله عراقی، رئیس تقریب بین مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان و غیره. برید مرکز اسلامی رو نگاه کنید. روزی که قاسم سلیمانی به قتل رسید، 3 روز بعدش من عبور میکردم از اونجا، میرفتم دیدن دوست نازنینم دکتر فرابخش، دیدم قلقل است، اینجوری همیشه آدم میشه. بعد چهره ها رو که میدم میشناختم بعضیاشون، از مشتریان همیشگی قمارخونه های لندن و کاباره ها و کازینوها و گردشگران نیمه شبان، عیاشان نیمه شب، اینا جمع شدن اونجا. قیمه پلو میام میگن، قیمه پلوی نزدی میگن شاغولیسشون خوب بشه. 4 قدم بالاتر یه مرکز اسلامی دیگه، از این ور میپیچید میای توی نورت کنزینگتون، پنزس پلیس، یه مرکز اسلامی دیگه مال آقای گلپایگانیه. حالا ولی رژیم دستشو گذاشته باشه. از اون طرف میرید تو جنوب لندن، 3-4-5 مرکز اسلامی حسینی و از زهرا و غیره. در بریتانیا میرید منچستر، اسلامستان، برادفورد، اسلامستان، پاکستانی ها ریختن، چه خبر؟ اون وقت 5 تا پاکستانی، 6 تا پاکستانی مغازه لاندری داره، نمیدونم فیشن چیپس داره، غیره. اینا جمع میشن، یک جانوری رو از پاکستان برمیدن به عنوان معلم برای بچه هاشون میارن اینجا، یا آخوند بالاخونه، یا یکیشون هم بهش اتاق میدن، و این بچه ها شنبه شنبه میرن پیش اینا درس اسلام بخونن. همون بساطی که توی مولتان و توی پیشاور و غیره هست اینجا برقرار میکنن، در اشلای محدودتر، در جاهای متعدد. این بچه های بیچاره میرن، 10 دفعه تالا پلیس گرفته اینا رو، فاش کرده که اینا به بچه ها تجاوز میکردن، به دختر و پسر آزار میرسوندن. و این معلم ها چی به اینا یاد میدن؟ مرگ و آدم کشی رو، جنایت رو. شما فهم کنید نماینده آقای خامنه ای در اینجا چی کار میکنه؟ ایشون حالا آقای شمالی رو که تیپا زدن رد کرد، هاشمی میره، شمالی میاد، شمالی میره، نمیدونم جوادی میاد، جوادی میره، آملی میاد، به هر حال این تشکیلات و بساط رو اینجا داره. اسکاتلند همینطور، جنوب بریتانیا همینطور. شما هر طرف میرید آثاری از آثار شوم این حضرات رو مشاهده میرید. فرانسه میرید، مرکز زهرا رو چندی قبل ریختن بستن، معلوم شد یک جاسوسخانه جمهوری ملت فقیه. در ایتالیا به فراوان، در اسپانیا که اصلا چیزم تلویزیون اسپانی زبانم درست کردن، هیسپاسات درست کردن، در آمریکای لاتین و غیره، همه جا شما 174 مرکز اسلامی را دارن به اسم مراکز فرهنگی جمهوری ملت فقیه. در بورکینافاسو ولتای اولیا شب فاطمیه، شما میتونید مجسم کنید، ملت‌های فقیر بدبخت یا آبگوشت یا قرمه سبزی و قرمه پلو به اینا میدن، $50 میدن، نوکر میشن، دینشون هم عوض میکنن. اینم بساطی است که اسلام ناب اینجا درست کرد. و خب اینا رقیبم دارن دیگه، رقیب سنی هم. چی میشه؟ میشه داعش، میشه القاعده، میشه طالبان، و همه اینا با هم مرتبطن. اینو یادتون باشه. درست طالبان شیعه رو کافر میدونه، ولی از همین مقام معظم اسلحه میگیره، پول میگیره. منافق تر از اینا وجود نداره. پسر بچه های بیچاره شیعه افغان رو میبرن، آرایششون میکنن، شبخوابشون میشن که براشون برقصن و سر تکون بدن. فیلم باد بادک ران رو ببینید، کتابش رو بخونید تا بدونید طالبان یعنی چی. و طالبان معزز و مکرم میان به مشهد، آقای سردار اسماعیل قاآنی میره استقبالشون، یکی کیف پول هر کدومشون میده که برن آقا رو دعا کنن و امریکایی بکشن. و این بساطشون در آلمان یه مرکزی بود، مرکز اسلامی هامبورگ. در زمان شاه آقای بهشتی اونجا بود، آقای خاتمی، آقای مقدم، همجوری به ترتیب اینا اومدن اونجا. و یک دکتر فلاطوری میمد سخنرانی میکرد. یه مرکزی بود که حالا در این حال که راجع به اسلام و اینا میگفت، ولی درباره حافظ و سعدی و فردوسی و اینا هم صحبت. اینا الان تبدیلش کردن به یه جاسوس خانه، مسجد امام علی کوپنهاگ دانمارک. دونه دونه تمام کشورها این حضور نحس اینا وجود داره و پولهای شما خرج این دکانهای ترور میشه. این دکان شما فکر کنید امین رو در کانادا کی کشته؟ کی کشته مهدی رو؟ یک جوان نازنین مبارز آزاده. یادم مسیح وقت بهش تلفن زدم، یه سوالی داشتم ازش راجع به ماجرای در کانادا. گفت آقای فلانی اجازه بده من نگم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من یه اطلاعاتی دارم که خاص منه، چون با خانواده این آدم در ارتباط بودم، میرفتم اومدم، این اطلاعات خاص منه، اجازه بدیم من نگم. اینقدر آدم اخلاق مندی. تو خونش رفتن کشتن. از کدوم گور پا میشن؟ از گور همین مراکز اسلام. این مراکز اسلامی لانه های زنبور، وکر و تجسس، لانه های جاسوسی است. لونه جاسوسی که درست شده علیه من و شما تجسس کنه، بچه های ما رو بکشه، فریب بده، نوجوانان ما رو اونجا فریب بدن. یه عده بیچاره بچه پاکستانی و افغان و هندی و غیره رو برن اونجا، بعدم براشون تور بذارن ببرنشون ایران. حالا کرونا اومده این بسادی خود کمرنگ شده، ولی نه، هر سال تابستون تیم تیم میبردن ایران. بچه شما نمیتونه اردو داشته باشه؟ نه اردو، اینا دختر پسر قاطی شدن فلان شدن، ولی از اینجا دختر پسر و همیداشتن میبردن اردو. آقایون علما البته از لذایز دنیوی حضور اینها بهره میبرد. آی که فساد اینا عالم گیره. فساد اینا حضرت حافظ زمانی که به ما میگوید که در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، آگاه میدونه مسئله چی، فریاد میدنه زاهدان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر. آگاهه. حالا در زمان حضرت حافظ هنوز مذهب اجباری نشده بوده، اکثریت مردم ایران اهل سنت بودن، مذاهب دیگه هم در ایران بوده، شیعه هم تو سبزوار و قم و کاشان بودن. ولی وقتی صفویه میاد و به ضرب شمشیر در یک روز در تبریز 20 هزار نفر گردن میزن میکشن به دستور شاه اسماعیل که شیعه بشن، به عمر فحش بدن. هم تو در اسفان، حالا یه دوران شاه عباس یه دوران استثنایی است. شاه عباس مرد بزرگی است و لقب کبیر واقعا شایسته این مرده. هم نوع حکومتش حالا خیلی بده، پسراشو کشت، برادرشو کشت، ولی تسامح دینی که تو مملکت برقرار میکنه، قدرتی که جلو عثمانی ها نشون میده، جلو روسا، جلو انگلیسا. و شاه عباسه که بنا یک امپراتوری رو بنای واقعی میگذاره که در زمان شاه عباس دوم هم بعد ادامه پیدا میکنه. به شاه سلیمان که میرسه افول میکنه تا به این آقای سلطان حسین میرسه. و این زمانیست که میگم 45,000 نخود زنه حرم سرا میریختن تو آش که حضرت شاه سلطان حسین عطسه کرده. سلمان افغان هم که اومدن که داستانشون میتونید دیگه، قابل تکرار نیست. خب این در جامعه ما، منتها اون فرهنگ ایرانی، اون تسامح و تساهلی که وجود داشته جامعه رو مسئول میداره. در انقلاب مشروطه دوباره آخوندها نیات خودشون رو ظاهر میکنه. شیخ فضل‌الله نوری میگه من مسلمان عالم جایگاه هم با اون زرتشتی کافر یکیه، با اون یهودی کافر، با اون ارمنی کافر، اینا نگاهش رو اما مشروطه میگه نه، یه فرم قام قدمت روی چشم، ارباب که خسرو قدمت روی چشم، آقای هارونیان قدمت روی چشم، همه مذاهب هستن، حتی بابی ها، صبح ازلی ها، اونا هم حضور دارن. و این جنبش میرسه به نقطه متمم قانون اساسی، اون 5 تا آخوند رو میذارن توش. رضا شاه یکی دو دوره تحمل میکنه، بعد میذارنشون بیرون، مجلس رو نگر میکنه، برنامه اصلاحش هم درست میکنه. پسرش هم میاد 12 سال پارلمان زندگی داره، روزنامه ها دارن، همه دارن. باز اسلام ناب انقلابی محمدی، حزب توده، فدایان اسلام، همه این جانورا با هم میسازن، بساط رو بر میاندازن، ما رو میبرن به دیکتاتوری یه نفر. اینا بودن. دوباره به جان شاه سوء قصد. اون برنامه ها، خب شما جای شاه بودی چیکار میکردی؟ در حال من بر این باورم که این اتفاقی که تو فرانسه افتاد، این اتفاق به سادگی ازش عبور نخواهد شد. وقتی سازمان اطلاعات فرانسه پیدا کرد که آقای رجب طیب اردوغان و اخوان المسلمینشون دارن این بچه ها رو مسموم میکنن، میریزن تو اروپا، این پیامد خواهد. وقتی آشکار میشه که مرکز زهرا در فرانسه تروریست تربیت میکنه، تروریست بلقوه، که به فعل در آوردنشون کاری نداره، که ماجرایی رو حتما شما دیدید، اون ده ها فیلم ازش ساخته شد. در جنگ کره، کره‌ای‌ها یه تعدادی اسیر گرفتن از نیروهای آمریکا و متحدانش. بعدن وقتی آتش بس شد، این اسرا آزاد شد، اکسچنج شد، اینا برگشت. چند تن از این اسرا بعدن آشکار شد، اینا تحت تأثیر شستشوی مغزی قرار گرفته بودن که به مجرد اسمی رو آوردن اینا دوباره اون کلیکشون زده میشود. سگای پاولو بودن که کافی بود اون آهنگو بسازه در رویم که اینا شروع به رقص بکنه. اینجا هم همینجور، اینا طوری تربیت شدن در اون لحظه که تلفن بهشون شد، گوشی رو برمیداشتن، یه واژه رو بهشون میگفت، مثلا میگفت کالیفرنیا، همین کافی بود دوباره اون کلیک زده میشد. اینا میرفتن بمبی رو که براشون میذاشتن میآوردن جای کار بزنن. برای آمریکایی‌ها سالها طول کشید تا تونستن این مصیبت رو باهاش دیل بکنن و حلش بکنن. اینم یادم باشه، یادم رفت بگم اینو، ما امروز قرار بود با آقای دکتر صدیقی یعشی برنامه داشته باشه، قبلا هم با ایشون قرار بود داشته بودیم، منتها وقتی پومن زنگ زد ایشون گفتن امروز آمادگی نداره. من از این بابت پوزش میخوام، به علت این که به شما گفته بودم، ولی خب حالا باشد در فرصتی دیگر. من معمولا مهمانانم رو از 2-3 هفته پیش مشخص میکنم. من در این مورد خیلی زحمت میکشه، باهاشون گفتگو میکنه، قرار میذاره، حتی گاهی اوقات میشه ساعتی مثلا مهمان من گرفتاری داره، میگه آقا نیم ساعت تاخیر بذار، یه رو زودتر یا ممکنه این روز رو با این روز عوض کنی که بعد با مهمان اون روز من صحبت میکنم که جاشون رو با هم تغییر. بنابراین من خیلی پوزش میخوام ازتون که در این مورد من امروز مقبول شدم نزد شماها و امیدوارم که مهمانان عزیز منم لطف بکنن وقتی قراری گذاشته میشه باشون این قرار رو لطف کنن حفظ کنن. ما برای دکتر صدیقی عطشی بسیار احترام قائلم و حضور ایشون در برنامه مغتنمه و اتفاقا قرار بود با ایشون در مورد همین معلم فرانسوی و این جنایتکاری که اونو به قتل رسون با هم صحبت. به هر حال بخت ما نبود، گفت شانس نداشتیم امروز در خدمتشون باشیم، ولی فرصت های دیگه هم حتما هست و من جز برنامه هایی که دارم میبینم که گفتگویی که ما با دکتر آجودانی داریم خیلی مورد توجه شماست، دکتر کاظم کردوانی همینطور بهش توجه دارید، علاقه دارید، آقای شریعت مداری، مهندس شریعت مداری. و این جالب برای من که یک انسان هایی هستن که من علاقه مندم باشون گفته میکنم، مثلا یکی از این انسان ها دکتر عباس میلانی. اما وقتی میدونم که دیر سالیست همکار عزیزم حسین اعجازی با دکتر میلانی صحبت میکنه، من دیگه به خودم اجازه نمیدم تو اون عرصه برم، چون او برها خیلی زحمت میکشه تا دکتر میلانی ویژگی های خاص خودش. اولا واقعا این انسان در خور ستایشیست، واقعا در خور ستایش. یک خانواده فرهنگی همشون، محسن، دکتر عباس، فرزانه بانو، و کتاب هایی که دکتر میلانی نوشته کارهای ارزشمندی کرده، همین کاری که برای بهرام بیضایی کرد اینا رو از یاد نبریم. بهرام بیضایی رو در ایران داشتن دقمرگش میکردن و این مرد دوباره رفت در استنفورد، رفت احیا شد، زنده شد و کارهای ارزشمندی انجام داد، بازم کارهای ارزشمند، و همه اینا به لطف دکتر میلانی که واقعا زحمت کشید. واقعا مرد نازنین واسه بهش درود میفرستم. البته گویی که امروز اصلا ندارم راجب او صحبت کنم، امروز اتفاقا هدفم اینه درباره خواهر گرامی او صحبت کنم، درباره خواهر گرامیش و این حکایتی که او از فروغ فرخسا داشت. من نمیدونم، من این کتاب رو 3 بار خوندم و هر بار که میخونم از این کتاب یه چیز تازه یاد میگیرم. مؤلف یک کتاب باشی که زحمت بکشی براش، تحقیق کنی، خب اینا کار هر مؤلف و محققی باید باشه. اما من وقتی نگاه میکنم به کار ارزشمند فروغ فرخزاد، زندگی نامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده، این کتاب بسیار قطوری هم هست، من نگاه میکنم به این کتاب میبینم فرزانه خانم میلانی برای نوشتن کتابی درباره فروغ دیر سالی دنبال این کار بود. برادران، خواهران، پدر فروغ، مادر فروغ، زن پدر فروغ، دونه دونه اینا رو میده، پرویز شاپور، کامیار، اینا رو دونه دونه پیدا میکنه باشون حرف میزنه، دوستان فروغ با دوستانش دونه دونه حرف میزنه. به قدری این کتاب جالبه، من چندین کتاب راجع به فروغ فرخزاد خوندم چون خیلی علاقه دارم به فروغ، به شعرش، ولی تأملی که فرزانه در این کتاب داره، فکر کنید فروغ فرخزاد به عنوان یک انسان کامل ماها میشناخته میشه، مثلا اون زمانی که من دارم صحبت میکنم من 16-17 سالم، یادم هست یه روز انجمن ایران امریکا نرفته بود تو خیابون وزرا، یه روبروی دانشگاه بود، اومدم رو پله ها فروغ نشسته، احمدرضا احمدی نازنین هم که درود بهش میرسم اونجا ایستاده و تنی دیگر از اهل قلم و اندیشه، و فروغ داشت یه شعر احمدرضا رو میخوند که خیلی دوست داشت شعراشو، و من اومدم گردن کجون گوشه ایستادم، بعد سلام کردم بهش، محبت کرد مثل همیشه، و بعد ناگهان غیاب او یک بمب بود در جامعه ادبی ما، یه ضربه بود که بهترین روایتی که من تا حالا از مرگ او دیدم روایت دکتر نوری علاست که فوق‌العاده امین و صادقانه نوشته، چون متاسفانه رفیقمون مسعود کیویایی یه چیز نوشته بود که درست نبود به نظر من، و آنچه نوریالا نوشته، آنچه یه مقدار سپانلو نوشت در نفی حرفایی که زده شده بود بسیار جالب. خب فروغ برای ما یک شخصیت خاصی داشته، در این حال بیپروایی، آزادمنشی، آزاداندیشی او، و بعد چپتر آخر زندگیش عشقی که به ابراهیم گلستان. باز ابراهیم گلستان هم خودش شخصیت ویژه است. من کمتر برخورد کردم به یک آدمی که اینطور جامع و کامل باشه. پدر ابراهیم گلستان جز اعضای مجلس مؤسسانی است که بعد رضا شاه رو میاره رو کار و قانون اساسی میسن، ولی وقتی از شیراز برمیگرده و ابراهیم گلستان 5 ساله میره استقبال پدرش، او را مغموم میبینه با بزرگان شهر. افسرده است چون از آن چه تبخ شده راضی نیست. حالا این گلستان میاد، یک چهره ادبی فرهنگی، یک سبک نوشتنی که بی نظیر، تمام شعر حتی شعر منصور اسمون شعر، تمام موضوع مغفا هم از بعضی جا و به عنوان نصر، به عنوان نوشته. حالا سعدی نصر مسجع خیلی از نویسندگان داشتن، ولی آنچه گلستان می نویسه ویژه خودش، یونیک. موقعی من تقلیدش میکردم، یادش به سید حسین الهامی، یه روز توی اطلاعات من یه سرمقاله نوشته بودم نون و شمشیر و قلم، بعد اومد داد زد بابا نگاه کنی نوریزاده شعر گفته، این نصر نیست. به هر حال امیدوارم یک شعر روز براتون بخونم. حالا این دو به هم بر میخوره. گلستان مثل خورشیدی است و فروغ ماهتابی که از اون نور میگیره، این عشق آتشین و عشق متفاوت. چقدر فرزان زیبا این فصل شهر میده. و بعد اونجایی که میاد اشاره میکنه میگه فروغ 21 ساله شعر گناهو میگه. زن پرویز شاپور میشه، میرن 2 سال 3 سال اهواز، در اونجای شعران بعد میاد نامه هایی که به پرویز مینویسه. پرویز همیشه تو کافه فیروز اون بالای اومد میشه با اون ریش و موی انبوه وزوزی سیاهوتی. عمران صلاحی هم رفیق خیلی خوبش بود، میمد میشست، ما هم میرفتیم. معمولا یه مجموعه کاری کلماتور به من میداد، میبردم پیش عباس جان پهلوان، فردوسی اونا چاپ میشد. خیلی کارهای قشنگی میکرد، اسم کاری کلماتور، گاهی اوقات یه کارتونایی هم میکشید. بعد اردشه مؤسس اومد موشها و کارتونهای گربه های پرویز شاپور رو توی طرح بسیار زیبا کشید. باری در این کتاب زندگی فروغ رو وقتی شما میبینید، یه دختر 21 ساله 22 ساله جدا شده از شوهرش، حالا اومده خونه پدرش، پناه آورده، جا نداره، یه مدت میره خونه پوران، بعد میاد میره یه اتاق میگیره، بعد میره خونه پدرش، پدر اون رو میزده. جناب سرهنگی که با گرفتن یه زن جوون و اسکان اون زن چند تا خونه پایین تر تو امیریه، پدر همسر و خانوادهش رو در آورده. و اون بانو یک زن تحصیل کرده، استاد دانشگاه، بعدن فردانی میره باش مصاحبه میکنه، یک زن استاده و 80 سالگی شخصیتی. به هر حال او هم از سرای فرخزاد جدا میشه، ولی منظور اینه فروغ تمام این لحظات رو تو زندگیش داشته، هیچ کدوم از ما نمیدونستیم. ما هر وقت با فریدون میشستیم صحبت میکردیم رادیو فروغ گریه میکرد. بارها ما ازش پرسیدیم فریدون چه گریه میکنه، گفت هیچ کدوم مصائبی که خواهر من کشته نمیدونه. خواهر من کتک میخورد، حامله بود، کتک میخورد از پدرم. وقت این آدم فروغ میاد تبدیل میشه به یک اسطوره، تمام بندها رو پاره میکنه. اگر قرة العین به عشق بکتاش و اونجوری میاد جان میده، در واقع فروغ هم گوست میاندازه، دگردیسی درش انجام میشه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر دادم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم آنچه اندر وهم ناید. فروخ به این نقطه میرسه، متحول میشه، دگرگون میشه، اون دگردیسی درش اتفاق میفته. با این عشق ارزانه لحظه به لحظه اینا رو دنبال واقعا برید این کتابو بگید بخونید، نه فقط اگر علاقمنده به فروغ یا ادبیات فارسی هستید، نه، اگر علاقمند هستید که نگاه کنید تجلیگاه فروغ رو پیدا کنید، نگاه کنید چگونه اینک منم در آستانه فصلی سرد. این چی میشه؟ آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و صدایش چون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد. یا میگه همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم. در حال کتاب فرزانه کتابی نیست که آدم یه بار بخونه، چندین نوبت، بعد حاشیه‌ها و پاورقی‌هاش درخشانه. تمام لحظات رو فرزانه نوشته، تمام لحظات، هیچی رو از دست ندون. این یک محقق، این یک سینماگر نشسته نگاه میکنه. حد ناصر خدایار قصه مینویسه از عشقش با فروغ، از اون داستان، بعد این قصه رو فیلم میکنن با یه تغییراتی، همه اینا رو فرزانه کشف میکنه. در حال واقعا درود میفرستم به فرزانه میلانی که چقدر سر این کتاب زحمت کشته. من گفتم بار سوم بود که در این دوران کرونا خوندم، بار اولم راجبش صحبت کردم، یادم از گریشم نوشتم، ولی این بار دیدم این کتاب ارزش اون رو داره که آدم بیاید بخواند، باز هم بخواند و درباره صحبت کنه. چون میگم شخصیت فروغ یه شخصیت ساده نیست، همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چید. همه میترسند اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترس. کشف این جرأت و شهامت فروغ کاری است که بدون کارهای عجیب غریبی که بعضیا میکنن فرزانه انجام میده. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشوقت من است و شقایق‌های سوخته بوسه تو با صمیمیت تنهامان در طراری و درخشیدن اوریانیمان مثل پلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. رنگ کوتاه می‌کنیم و باز بر
در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست. در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست. از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روانیست. از نگاهی چنین مستم، گر تو مستم بگیری روانی.
با درود دوباره، من هرچی از خانواده کیارستا بگم کم گفتم. کورج نازنین رفیق عزیزم، برادر عزیزش و بعد کیانا خواهرشون که این ترانه زیبا با شعر فریدون مرشدی و آهنگ روح الله خالقی رو برامون خوند. من این خانواده ها خانواده عزیزی دوستشون دارم و آرزو میکنم طول عمر کیارش عزیزم تو رج کلاس های گذاشته بود دانشگاه لندن در سواس برای موسیقی ایرانی، چقدر کار قشنگی کرده. گوشه گیر شده رفته در یک ولایت، ما هم نمی‌بینیمش، همیشه دلخوش بودم هر از گاهی سری به ما میزد. این کرونا بیچاره کرد آدم رو، اول روابط انسانی رو چقدر به هم زد. دلخوش بودم من الان مثلا اگه دمیدم دو ماه من محسن خاتمی رو ندیدم. محسن خاتمی رفته دو بار من میدیدم، دلم براش تنگ میشه. ولی چه کنی، توصیه است نبینین همه با هم نزدیک. دیدم فرزندانش و نوش رو باید از دور نگاه کنه، دست کن بده و بسیار مصیبت باره. من آشنایانم نزدیکانم به این بیماری مبتلا شدن و به خصوص یه مورد دوست عزیز قدیمیم که خدا همسرش گرفتار شده بودن، خیلی ما نگران بود. متاسفانه این هست. یه منظره دیدم، یه تصویر دیدم تکونم. کارکنان شرکت نفت به ویژه اونایی که در قسمت فنی هستن بسیار آدم های فداکاری، در زمان جنگ اینا چه کردن که صدور نفت قطع نشه. صدام هر روز میزد، هواپیماش هر روز رو خارک بودن، رو آبادان بودن، حتی به جزیره لاوان رفتن که اینا مخازن نفتی درست کرد. جوانیشون رو گذاشتن اینا، بعضیشون هم مجروحان جنگی بود، مجروحان شهید زنده بودن توی این مایا 70% 60%. اینا اومدن در اعتراض به عدم اجرای قوانین بازنشستگیشون و مطالباتشون و پولایی که باید بهشون بدن در برابر ساختمان زردنفت تجمع کرد. ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد با چه شعامت و خشونتی با این زن و مردان فداکار کشورمون برخورد کردن، کتکشون زدن، حرفای رکیک بهشون زدن. چیزی از شما نمیخواستن، حقشون رو میخواستن، مگه چیز بیشتری میخواستن؟ آقا حقوقشون ندادی، تو حقوقشون رو میخواد، بیمهشون درست نیست، داروشو میخواد، چرا شما اینجوری میکنید با مردم؟ آقای خامنه ای بدجوری پس خواهید داد، بدجوری پس خواهید داد. اینجوری نیست که شما به همین راحتی فکر کنید سر رو میذارید زمین میرید. نه، این نفرین ها، این درد ها، این فریاد ها، این آه در گلو شکستن ها، شما فکر میکنید نوید مادرش شما رو میبخشه؟ شما فکر میکنید که پروین خانم سهرابش رو فراموش میکنه؟ مادر و خواهر و پدر ندا ندا رو از یاد میبرن، یعقوب و دخترش از یاد میبره، تمام این عزیزانی که شما کشتید تو کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، خراسان، هر جا رو بگید، اینا یادشون میره. به خاطر 4 روز حکومت و 4 روز بالا کشیدن پول کشور اینجور با مردم رفتار کنید. ما یه اسلامی رو میشناختیم، میگفت حدی حرمت حرام، حدی حرمت در هر جوری حرام، ضرب و شتم حرامه. ولی شما اومدی گفتی نه، ما یه اسلامی درست کردیم در قرن بیستم، این اسلام سید روح الله خمینی پیغمبرشه، بعدم که او میرود به اسفل و سافلی یه پیغمبر دیگه جاش میاد نایب امام زمان، هر کاری هم درش بخواد میکنه. چرا با مردم این رفتار رو کرد؟ آقای رئیس جمهورتون دو کلمه ازش انتقاد به جا میکنه، آنچه میگوین به جا بوده. شما حد که حرمت رو من میکنید، مذموم میدونید، میگید که به گونه ای که قالیباف میاد تو مجلس میگه از این به بعد نمایندگان حرفا و گله های مردم از مسئولان را در سینه خود نگاه دارند. آیا این مرد برای رژیم شما نیست؟ و فکر میکنید اون آتشی که در سینه انباشته بشه همجوری میمونه؟ نه، منفجر میشه، منفجر میشه و انفجارش همه شما رو به باد خواهد داد، همه رو به باد خواهد داد. یک واقعا وقتی اینا رو میبینم دیوانه میشم، وقتی نگاه میکنم و میبینم که اینا چی کار دارن با مردم میکنن، چه کار دارن میکنن. آقای کریمی قدوسی میگه ما چند کشتی با تعدادی نماینده مجلس به سمت یمن فرستاد. معلومه کشتی چی با خودش میبره. به یمن چی کار داری؟ چرا یمن ایران رو آباد نمی کنی؟ اون یمن هم که حالا 4 ساختمون قدیمی داشت رفته ایران کرد. و این برای من واقعا دردناکه که یک رژیمی متوجه نیست چه بلایی داره به سر مردم میاره و واکنش مردم چه خواهد. ما در آبان ماه، آبان ماه پارسالم دقیقا به یاد میاد چه شد و چه حرکتی در مردم ایجاد شد و چرا مردم اونجور منفجر شدن و به جوش اومد. ولی الان دقت نمی کنید که این داستان میتونه دوباره تکرار بشه. دوباره مردم به جوش آمده میتونن منفجر بشن. این دفعه دیگه نمیرن تو خونه هاشون. آقای امام از سخنگویان جنبش همون تشکیلات باران آقای خاتمی اشاره کرده که این بار مردم ما خشمگین‌تر از پارسال هستند. مردم ما در شرایط بدتری قرار دارند و این مردم اگر به جوش بیان و منفجر بشن وای بر. آقای باهنر هم که گفته بود اگر ما نجنبیده بودیم ما رو جارو کردن رفته بودن، از بین میرفت. خب خیلی چیز طبیعیه. من تعجب میکنم چطور آقای خامنه ای رو نمیبینه. آیا نشستن در لاتیان این باعث میشه که آدم فراموش کنه یه ملتی داره آتش میگیره، یه ملتی داره داغون میشه؟ اینو باید حساب کرد. دلتون خوشه که بله ما الان میریم یواشکی این کارو میکنیم، یمن به هم میزنیم بعد میریم سراغ عربستان. نه، قصه این نیست. قصه سختتر و تلختر و بدتر از این هست. من پایانی که برای شما میبینم پایان به مراتب خونینتر و سیاهتر از پایان قذافی و صدام، به مراتب. یعنی کاملا برای من روشنه سرنوشت شما سرنوشتی که با خون رقم زده شد و شما سرنوشت بسیار تلخی خواهید داشت. آقای روحانی بدون مردم از شما نخواهند گذشت. آقای قالیباف مردم از شما نمیگذرند. توی بلومبرگ، توی مطبوعات خارجی، اتفاقا چند روز پیش توی برنامه آقای جمشیدی هم بود، اشاره به این که آقای دهقان وزیر دفاع پیشی که نامزدهای ریاست جمهور بود، اگر آقای دهقان پرویز مشرف باشه یا برهان سودان باشه میتونه تکون بده، میتونه جلوی خونریزی رو بگیر. ولی آیا شما در اون جربزه رو سراغ دارید؟ آیا شمخانی یا بیشتر از همه قالیباف که خیلی ها بهش فکر میکردن آدم متفاوتیست نشون داد متفاوته؟ نه، 10 شهردار باشی، خونه رو خونه بذاری، ویلا رو ویلا، پول رو پول، بچه تو، خب برادر زن تو، خواهر زن تو میلیونر بکنی، میلیاردر بکنی، خونه های مردم رو بذل و بخشش بکنی، که آقای ولایتی تو قصرش بشینه، اون یکی توی حداد عادل توی قصر و ویلاش بشینه، در نتیجه این که مردم طورم اعتمادشون از دست دادن. دیگه آقای قالیباف برای مردم جذابیتی نداره. حالا دهقان رو نمیشناسن، میگن دهقان، فکر میکنن چون هنوز دهقان براشون روشن نیست، در مقام وزارت دفاع او کاری انجام نداده که مثلا بشه روش هنر و یه هنری کرده نشون. آقای امام، جواد امام، میگه که با وقوع اعتراضات زود هنگام در ایران او هشدار میده اکنون نارضایتی ها از هنگام آبان 98 بیشتر شد، در وضعیت هشدار جدی قرار داد. با هنرم گفتم، گفته بود آقای امام که هم فعال سیاسی است، هم به نوعی کارهای آقای خاتمی رو اداره میکنه، میگه عده‌ای از مردم شغل خود را از دست داد، درآمدشون کاهش چشمگیر داشته، تورم افسار گسیخته افزایش نارضایتی ها رو به دنبال داشته، فساد در خصوص تحریم دولت نتونسته کاری بکنه، بنابراین شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور به دلایل امنیتی با تعطیلی گسترده برای مقابله با کرونا مخالفت کردند. در وضعیت فعلی هشدار جدی برای دولت مردان هست و در این وضعیت قرار داریم، چرا که مردم تنها امروز گرفتاری های زیادی دارن، امید و دورنمایی هم ایجاد نشده که احساس کنن بعد از پایان کرونا گشایشی در زندگیشون خواهد. خب این آقای امام و امثال او و اصلاح طلبانی که حالا از جناح‌های مختلف هستن، آقای تاج‌زاده رو تو شما می‌بینی که یه طرفه، پسر آقای هاشمی رو می‌بینی، و صحبت این که آقا مثلا رژیم بیاد یه تردستی به خرج بده و بیاد هاشمی یا خانم ابتکار یا اینا رو بنزه وسط که مردم رو دلخوش بکنه، منطقه اون انتخاباتی که خودش میخواد برگزار بکنه. در مجلس گفتن آقا 9% مردم اومدن کافی بود، اینجا هم 6% بیان کافیه. این برداشت رژیمه، چون رژیم به اسلحهش مطمئنه، به ولا و پایداری و وفاداری نیروهای آشوبگر، نیروهای سرکوبگر و آدمکشش هم اعتماد. اما من نیستی واقع خامنه ای و به اهالی بلد فرد، همینایی که جلوتون سلام میدن، پا میکوبن، اینها هم دور از مردم نیستن. اونم شب وقتی میره خونه آیا حرفای همسرش و فرزندانش و خواهرزنش و پدرزنش و غیره میشینه، خواهر و مادر و برادرش، اونم احساس میکنه که جلوی مردم خجالت زده. شما فکر میکنید اگر روزی احساس بکنه که حرکتی که او میکنه میتونه موجب تغییری بشه و نظام رو از این وضع دراره و کشور رو به حرکت دراره، نمیکنه؟ آقای برهان در سودان، آیا فکر میکنید بخت خود رو بالا میدید وقتی که دوستانش رو جمع کرد گفت آقا این عمر بشیر داره کشور ما رو به نابودی میکشون؟ آقا من عبدالوفا برهان یه افسرم، شما هم جمع بشید دست به دست هم بدیم، بریم دولت مدانی که آلوده نشدن، بریم صادق مهدی رو صدا بزنیم، بریم با آدمای درست حسابی حرف بزنیم، یک دولت جدید تشکیل بدیم و این دولت جدید بیاد و مصالح ملی و عالیه سودان رو در صدر کارش قرار بده. 4 ساعت اینا جلسه داشت، بعد از این 4 ساعت جلسه بلند شدن و نامشون رو در تاریخ سودان ثبت کرد. سالها قبل از این، در زمانی که 34-35 سال پیش، نومیری با دیکتاتوری حکومت میکرد، بعد اومد اسلامی کرد، دست و پای مردم رو قطع میکرد تو خیابون. تو سودان شما میرید تو خرطوم، خیلی ها رو میبینید که یه پا و یه دست نداره، با چه وضعی، چوب زیر بغلش یا روی صندلی چرخ داره. اینا رو نومیری، یک افسر آزاده به نام ارتشبد سوار الزهر، البته اون وقت مشیر نبود، اون وقت سپهبد بود، بعد ارتش بود شد. حرکتی کرد بدون خونریز، بدون خونریز. حکومت رو عوض کرد، اعلامیه شماره یک رو صادر کرد. نومیدی هم بیرون بود و اومد و اعلام کرد ما یک سال حکومت نظامی داریم، بعد انتخابات آزاد برگزار. یک سال عجیبی بود، عجیب. من المجله کار میکردم، مدیر المجله خدا رحمتش کنه شوقی ملاسی سودانی بود و مجموعی هم از سودانی ها از احزاب ملی و اینا بودن که اداره میکرد، هیئت مدیرش بود. خب دعوت کردن ما رو به سودان بعد از سرنگونی آقای نومیری. واقعا سودان دیدنی، سودان فقیر ولی مردمی شاد. دموکراسی اومده بود، مرتب احزاب جلسات مختلف از حزب کمونیست گرفته تا حزب ناصری تا سوسیالیست ها تا بعثی ها تا تمام احزاب بود. یک انتخابات آزاد برگزار کردن. آقای میرغنی یه شخصیت برجسته‌ای بود، ریاست رو گرفت، نخست وزیر اومد و اینا صادق المهدی اومد و غیره. به هر حال دوباره یک کودتا آقای عمر البشیر اومد و دموکراسی رو از بین برد. سودان از اون زمانی که از مصر جدا شد سال 56 و بعد انگلیسی‌ها که رفتن بعد سودان جدا شد، همیشه زمینهای دموکراسی داشت، مثل تمام سرزمینه که انگلیس ازش بیرون رفت، تا این پاکستان. و بعد خب سوار زهب یک سال بعد کنار کشید، دولت اومد، اونا رو سرنگون کردن. حالا این آقای برهان هست که میاد و دوباره تجدید با مردم میکنه. دو سال بعد، دو سال ما میریم. شما افسران ایرانی آیا این قوت رو در خودتون نمیبینید که این خدمت رو به ملت ایران کنید؟ ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، دیدار بعد. همه شما رو به پروردگار عاشق می‌سپارم.